الرحمن الرحیم. بحث ما در بیع میته بود. میته را گفتیم که فروشش جایز نیست، اما انتفاع از بعضی میته ها که جلود میته جایزه، انتفاع اگر جایز باشه، شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن بیشم باید جایز باشه. نجس بودن میته مانع از بیعش نمیتونه بشه. این گذشت. هر آنه اینجا دو تا فرع را مورد بحث قرار میدهد. حالا بنابر این که میته بیعش جایز نباشه، اگر میته با مزکا با هم فروخته بشود، یک گوسفند میته دارد یک گوسفند مزکا دارد، هر دوتا را فروخت 2000 تومان، اگر میته مشخص و مجزا معلوم کدوم میته است کدوم مزکا نسبت به بیع میته معامله باطله، نسبت به بیع مزکا معامله صحیحه. چنانچه همه موارد دو شیء معامله بشود، یکی قابل معامله نیست یکی قابل معامله است، نسبت به اونی که قابل معامله است بی درست، نسبت اونی که نیست بی باطل. دیگه یه جفت فرش می فروشید، یکی قصد یکی مال خودتون، نسبت به قصد بی باطل، نسبت به اون یکی بی صحیحه. اینجا هم همین، اگر میته معلوم بشود میته با مزکا بی شده است، این معامله نسبت به میته باطله، نسبت به مزکا صحیحه. این تمام. اما اگر میته با مزکا مشتبه، خودتون هم نمیشناسه، یکی از این دو گوسفند میته شده یکی خوب تزکیه شده است، اما نمیدونید اون کدومه و مزکا کدومه، آیا در این صورت هر دوتا را که بخواهید بفروشید این باطله؟ چون هر دوتا را بفروشید و نمیدونید میته کدومه مزکا کدومه و شبهش هم شبهه محصوره است، جایز نیست. اما آیا یکی را جایز است بفروشید یا جایز نیست؟ میفرماید همینطور یکی را هم نمیتونید بفروشید، چون شبهه شبهه محصوره است و دستور اینه که از هر دو اجتناب بکنید. در شبهه محصوره از هر دو باید اجتناب کرد، یعنی نه اینو به تنهایی میتونید بیع کنی نه اونو به تنهایی میتونی بفروشه، جایزی. حتی به کافر هم نمیشود فروخت. کافری که میترا حلال میدونه به اونها، به اون کافر هم نمیشود فروخت. البته یادتون باشه که کافری که میترا حلال میدونه اگر اعلام بکنی عیبی ندارد، اعلام بکنی که اونم راضی باشد، اما اعلام نکنی و بعد تو دلت بگی که کافر که میته غیر میته نمیفهمد، من یکی از اینها را به کافر مستحل یعنی حلال میدونه به اون میخوام بفروشم، جایز نیست. بله، در صورت عدم مشتبه بودن که هیچ جایز نیست. میخواییم که در شبهه محصوره بازم به کافرم نمیشود فروخت. چرا نمیشود فروخت؟ چون اجتنب نسبت به هر دو آمده. اجتنب انهازا، اجتنب انهازا، اجتنب مناش کیه؟ مناش این است که نه این حق داره بفروشی نه اونو حق داره بفروشی، حتی به کافر هم نمیشود فروخت. لیکن دو تا روایت از حلبی، یکی روایتش حسنه است یکی روایتش صحیحه است. دو تا روایت از حلبی اونا دلالت دارد بر این که می شود وقتی مشتبه شد یکی از اینها را به کافر مستحل می شود فروخت. اون دو تا روایت چنین میگه و مثل اون دو تا روایت جای دیگر هم یه روایتی هست که به کافر مستحل می شود فروخت. و در به این دو تا روایت هم بعضی از علما عمل کرده اند. استوجه العمل به این دو تا روایت مرحوم صاحب کفایه یعنی سبزواری محقق سبزواری به این دو تا روایت عمل کرده، گفته که میته مشتبه را به کافر مستحل می شود فروخت به خاطر دو تا روایتی که از حلبی، یکی صحیحه یکی حسنه است. صحیحه با حسنه فرقش چیه بعد خواهم گفت خدمتتون. مرحوم شیخ انصاری می فرماید با وجود اینکه محقق سبزواری صاحب کفایه طبق عمل به این دو روایت و غیر آن هم در کتابای دیگر هم دارد عمل کرده است، اما از امیر المؤمنین علی علیه السلام یک روایت دیگری هم دارد که یرما بهما، یعنی اگر میته به مزکا مشتبه شد یرما بهما، باید دور بیندازیم هر دوتا را، مشتبه را دور بیندازیم. از این استفاده می شود که به هیچ کس نمی شود فروخت، حتی به کافر مستحل هم نمی شود فروخت. پس توجیه و استیجاه محقق سبزواری که وجیه شمرده عمل به اون دو تا روایت را مشکله، مشکله، ما نمی تونیم عمل بکنیم به اون دو تا روایت. میته مشتبه به مذکارا به کافر مستحل بخواهیم بفروشیم مشکله، چون این روایت میگه یرما بهما دور بینداز، چطور ما میتونیم به اون روایت عمل بکنیم؟ بعضی ها گفتن که چرا شما میتونید قصد بکنید اون جایی که یکی را میفروشید قصدتون این باشد که من اون مزکا را میفروشم، ما به قصد مزکا، میگه این درست نیست. چرا؟ به جهت این که هر دو الان واجب الاجتناب، شارع مقدس در شبهه محصوره فرموده اجتنب انکلیهما، شما با قصدتون معامله را نمیتونه درست بکنید. بعضی گفتن که چرا موقع معامله در دلم نیت میکنم که من اینی که می فروشم قصدم اجزاییست که در او حیات به آن حلول نکرده، یعنی به قصد شعرش، صوفش، به قصد استخوان، به قصد شاخهای این حیوان می فروشم، به این قصد شما بفروشید. کافر درست به دائی این می خرد که می خواد ببرد بخورد، چون قصد شما قصد اجزایی که حیات در آنها حلول نکرده قصد شما اینه، قصد کافر هر چی میخواد باشه باشه، پس دی شما درست بشود. اینه بعضی این نظریه را هم داده اند. مرحوم شیخ این نظریه را هم نمیپذیره، قبول نمی کند. میگه که حالا چه عیب دارد این شخصی که مشتبه به میترا یکیش را برمیداره اصالت الهلیت جاری بکنه، بگه که اون یکی را دست نمیزنن، اینو بگه انشاءالله این پاک هست و اینو بخواد بفروشه. میگه اولا اینجا اصالت الهلیت جاری نیست، اصل عدم تزکیه در لحوم در میت ها حاکمیت داره، یعنی اگر به اصالت الهلیت در جاهای دیگرم بخواد عمل بکنه در این مشتبه به میت ها نمیتونه اصالت الهلیت جاری بکنه، یعنی در شبهه محصوره اگر ارتکاب به احد المحصورین را جایز بدانیم جاهای دیگر اینجا نمیتونیم. چرا؟ اینجا یه اصالت عدم تزکیه هست که یه اصل بزرگواریه، از حرف اون اینجا به اون اصل هم نمیشود عمل کرد که یکی از مشتبهین را بخواهیم معامله بکنیم و بفروشیم. مطالب دیگری هم اینجا داریم، حالا ببینیم که اگر رسیدیم مشکل شد خارجش را سری بارد خدمتون عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرعانون، چون فرعانون خبر است به مبتدای مقدر، یعنی هازا فرعانون چه؟ تقنیه باشه، مگر خبر مرفوع نباید باشه فرعانون؟ بله؟ چه؟ باشه، چرا عصبانی میشید؟ من قبول میکنم، بارک الله. بله، تسنیه مبنی به کسر نون خودشه، این بله مورد خود تسنیه. اعراب به حروف، مورد دو جور داریم، مورد به حرکت داریم، مورد به حروف داریم دیگه. این حالت رفعش با الفه. بله، هازانی مبتدای مقدر، فرعانی خبر آن. روشن؟ الاول و الفرع الاول، انهو کما لا یجوز، کما لا یجوز بیع المیتت منفردتن، چنانچه گفتیم بیع میتت به تنهایی جایز نیست، کذالک لا یجوز بیعها منظمتن الى مزکا، همینطور جایز نیست به زمینه مزکا هم جایز نیست بفروشیم. میترا با مزکا با هم نمیتون بفروشیم. ولو باها، آمدیم که یه نفر پیدا شد که فروخ میترا با مزکا با هم فروخ 2000 تومان مثلا. فا این کان المزکا ممتازن، اگر مزکا جداست معلومه، سهل بیع فیه، در مزکا معامله صحیحه، و بطل فی المیت، در میت معامله باطله، کما سیجی او فی محله، میاد دیگه میت را با غیر میت با هم فرو، قصب را با حلال با هم بفروشه، نسبت به مقصود معامله باطله، نسبت به مال خودش حلال معامله صحیح، همه جا همینطوره دیگه. حالا اگر مشخص باشد حکمش اینه، آمدیم نه دو تا حیوانی است که یک میته شده یک مزکاست، نمیدونیم کدومه، اینجا چطور؟ و این کان مشتبه هم بل میته، آمدیم که مزکا مشتبه هست به میته، لم یجز بیعه ایزن، بازم بیعش جایز نیست. چرا؟ لانه لا ینتفع به منفعتا محللتا، با آن منفعت محلله انتفاع نمی شود، منفعت حلال نداره. بناو ان علا وجوب الاجتناب ان کل المشتبهین، بنا به اون صورتی که از هر دو مشتبه اجتناب واجبه، یعنی شبهه شبهه محصوره است، از هر دو باید اجتناب بشود. فهوه فی حکم المیته، پس این مشتبه در حکم میته است، هوه برمی گردد به مشتبه. فهوه، پس این مشتبه فی حکم المیته من حیث الانتفاع، از حیث انتفاع در حکم میته است، یعنی میته انتفاع اش جایز نیست، اینم همینطور. فاکل المال بیزائه اکل المال بالباطل، یعنی انسان اونو بفروشه پول بگیره و بخوره، اکل مال بباطله. کما ان اکل کل من المشتبه فی حکم اکل المیته، چنانچه خوردن هر دو مشتبه در حکم میته است دیگه، نمیدونه این میته است یا آن میته است، هر کدوم بخوری مثل این است که شما میته خورده اید، با وجود این که یکی مزکاست، اما شارع گفته اجتنب ان کلیه ما. و من هنا یعلم، از اینجا معلوم می شود، یعنی از اینجا که هر دو واجب الاجتنابه، از اینجا روشن می شود که انه لا فرقه
فی المشتری بین الکافر المستحل للمیت و غیره، فرقی ندارد اون بینه سر غیره هم میاد، بین الکافر و بین غیره فرقی ندارد که مشتری کافره مستحل باشد، یعنی کافریست که حلال میدونه میترا، و بین غیره یا غیر کافر باشد، ما نمیتونیم میترا یا مشتبه به میترا حتی به کافر یا غیر کافر بفروشیم. این که تمام شد، اما دو تا روایت ذکر میکنیم که اینو میشود، مضمون روایت اینه که میشود به کافر مستحل فروخت. اینه لکن استدراک هست. استدراک، حالا من بارها تو درس ها خدمت برادر عرض کردم، مثل این است که انسان به سرعت داره میره، پا روی در رانندگی روی پدال گاز به سرعت داره میره، یه مرتبه پا را از پدال گاز برمیداره رو پدال به اصطلاح ترمز میگذارد، لکن این نقش را دارد، یعنی اول با چنان سرعت میرد میگو به مشتری کافر هم نمیشود فروخت، با این سرعت میره یه مرتبه پا رو ترمز، میگه لکن روایت داریم که به کافر میشود فروخت. ببین لکن فی صحیحت الحلبی و حسنته، در صحیحه حلبی و حسنه حلبی، صحیحه آن روایتی است که راوی ها همه ذکر بشود، روا فلان ام فلان ام فلان ام فلان تا برسد به امام علیه السلام به معصوم، همه راوی ها هم امامیه باشن، یعنی 12 امامی باشن، و همه این راوی ها در علم رجالیون عالی مقام ما اینها را تعدیل بکنن، یعنی بگن که همه راوی ها عادله، اینه میگن روایت صحیح هست. اما حسنه آن است که همه راوی ها با ذکر بشود حذف نشود، همه اینها 12 امامی باشد، اگر عادلم نشدن اسم اینو مینامیم حسنه. موثق آن است که باز همه راوی ها ذکر بشود حذف نشود تا معصوم نرسد، اما اگر میان این راوی ها بعضی ها 12 امامی هم نشدن 6 امامی بود، واقفی بود، نمیدونم اسماعیلیه بود، زیدیه بود، فتحیه بود، باشه اما مورد وثوق باشه، رجالیون اونو توثیق کنن، یا راویش سنی باشه حتی، اینو میگن موثقه. نور چشمانم صحیحه حسنه موثقه. اما اگر چنانچه نه راوی ها در وسط حذف شد مرسله، یا یه مرتبه بالا بود از امام نقل کرد، مرفوع میگن، روایت تمام سندش ذکر شد، علما از اون اعراض کردن، معرضون عن میگن که او دیگه ضعیف میشود، روایت ضعیف هم بود مورد عمل بود، اونو میگن معموله. اگر در روایت بگه که روا فلان ام فلان ام فلان ام فلان لفظ ان داشته باشد، اونو میگن معنعن و این آخر دیگه، حالا دیگه اونو رو میگن. لکن فی یعنی میانی، اون روز هم خدمتون عرض کردم 24 نو روایت که داریم، سرور همه اینها روایت صحیحه از همه اینها بالاتره، چون همه راوی ها ذکر بشه، 12 امام بشه، همشون عادل هم باشن. ولی در این دوتا روایت چنین دارد، اذا اختلط المزکا بالمیته، اگر مزکا به میته مخلوط بشود، خب و معلوم هم نباشد که میته کدومه مزکا کدوم، بیعه روایت میگه فروخته میشود، ممن یستحل المیته، به اون کافر فروخته میشود که میته را حلال میدونه. خب ما اول میگفتیم به کافر مستحل نمیشود فروخت، ولی این دوتا روایت میگه بیعه لمن حلال بداند که میترا، و حکی نحوهما ان کتاب علی ابن جعفر، مثل این دوتا روایت از کتاب علی ابن جعفر حکایت شده، و استوجه العمل به هذه الاخبار فی الکفایه، محقق سبزواری در کفایه جان این ابن درد، خب یعنی که اون کسی که مین اینجا به معنی لام است، میدونه انکهتو با مین هم متعدی میشود دیگه، درسته؟ بعض افعال با مین، با لام، با با متعدی میشود، اینم همینطور. خیلی خوب. و واستوجه العمل به هذه الاخبار، وجیه شمرده عمل به این اخبار را کی؟ فیل کفایه، محقق سبزواری در کتاب کفایه اش گفته که وجیه هست عمل به این اخبار، یعنی ابن داره. و هو مشکلون، اما ما اونه مشکل میدانیم، خارجش مو به مو خدمتتون عرض کردم. چرا مشکلون؟ ما ان المروی عن امیر المؤمنین علیه السلام، از علی علیه السلام روایت شده که انه یرما بهما، که یعنی شأن کلام اینه، یرما بهما، اونا را دور باید بیندازیم. یرما اینجا به بی متعدی شده دیگه، بهما یعنی یرما اونها را، اونا را میاندازیم دور. متعدی شدی؟ دور. نه یرما بی اون مشتبهین را، ابن داره یور، این روایت میگه که یرما بهما، مشتبهین را دور بینداز. اما اون دوتا روایت میگه که اونو بفروش به مستحیل. و جوز بعضهم البيع، وزن همه اینها را خارجش گفتم. و جوز بعضهم البيع بقصد بيع المزکا، بعضی گفتم بفروش، ولی تو دلت این باشد من اون مزکا را میفروشم. و فیه، اینم ایرادش اینه، ان القصد لا ينفع، قصد شما فایده نداره، بعد ترضی عدم جواز الانتفاع بالمزکا، بعد از آنی که فرض کردیم که انتفاع به مزکایش هم جایزیست، وقتی مشتبه شد هم مزکا هم غیر مزکا، بینداز دور. وقتی که جایز نباشه، قصد تو ولو مزکا هم باشه، جایز نمیشه که. لعدل الاشتباه، برای اینکه جایز نیست انتفاع به خاطر مشتبه بودن، یعنی لعدل الاشتباه علت هست به عدم جواز انتفاع. چرا عدم جواز انتفاع؟ به خاطر اینکه مشتبه شده دیگه. نعم لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب فی شبهه المحصوره، آری اگر قائل شدیم که در شبهه محصوره اجتناب از کلیه ما واجب نیست، یعنی اینجا یه قول در این است که در شبهه محصوره یکی را میتونه استفاده بکنه، اگر قائل شدیم بلی اینجا باز میتونیم یا نه، ولو قائل بشیم اینجا بازم نمیتونیم، جهتی دارد الان میگیم. نعم لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب فی شبهه المحصوره و جواز ارتکاب احدهما، بگیم که یکی از اون دوتا جایز است مرتکب شدن، جاز البیع بالقصد المذکور، به اون قصد اینجا بیعش جایزه، اما لاکن لا ینبغی القول به فی المقام، در این مقام به آن قول نمیتونیم قائل بشیم، در جاهای دیگر میتونیم یکی را مرتکب بشه، اما اینجا یه اصلی است، اصل عدم تزکیه، نمیذاره حتی یکی را مرتکب بشیم. لأن الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التزکیه، در این مقام اصل عدم تزکیه به هر دو حاکمیت داره. غایت الامر العلم الاجمالی به تزکیت احدهما، غایت امر این است که علم اجمالی داره یکی تزکیه شده، اما اصل عدم تزکیه سر هر کدوم میریم میگه دست نزن، اصل عدم تزکیه جاری بکن. و هو غیر قابه فی العمل بالاصلین، و اون علم اجمالی ضمیر هو را برگردانید به اون علم اجمالی، ولی علم اجمالی داریم یکی تزکیه شده است، اون قاطح نیست، عیب رسان نیست در عمل به اصلین، یعنی دست به هر دو که میرسی، اصل عدم تزکیه، اصل عدم تزکیه. من علم اجمالی دارم یکی تزکیه شده، اون عیبی نمیرساند به این دوتا اصل ما عمل بکنیم، یعنی هر دو رو باید دست نزنیم درمانیم. و اینما یفه القولو به جواز ارتکاب احدهما فی المشتبهین، میتونیم جایز بدانیم ارتکاب احد مشتبهین را، اذا کان الاصل فی کل منهما الحل، اگر اصل در هر تک تکش اصالت الحل بشود جاری کرد، اونجاها میتونیم یکی را اصالت الحل جاری بکنیم بگیم حلال، اون یکی را بدش کنیم، اما در ما نهنفی اصالت عدم تزکیه سراغ هر کدوم میریم میگه دست نزن، اصالت عدم تزکیه هستم من. ها این است که کان ال اذا کان الاصل فی کل منهما الحل و علم اجمالا بوجود الحرام، علم اجمالی داشته باشیم به بودن حرام، فقط یقال هنا در یک چنین مورد گفته می شود بی جواز ارتکاب احدهما، یکی از اون دوتا می تواند اصالت الحل جاری کند، مرتکب بشوند. اتکالا علی اصالت الحل، تکیه می کنیم به اصالت الحل و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد ذالک. اما یکی را که مرتکب شده دیگه اون دیگری را بعدن دست نباید بزنی ها، یکی را که خورده اون یکی را نباید دست بزنه. چرا؟ حذرن ان ارتکاب الحرام الواقع، چون اون دومی را هم اگر دست بزنی معلوم می شود که حرام واقعی مرتکب شده. یکی را اصالت الحل جاری بکنن در بعضی موارد، اونم دنا در یک قول، و الا انشاءالله در علم اجمالی خواهی خون که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجزه. ما اصالت الحل به این خواستیم جاری بکنیم، معارض است با اصالت الحل آن یکی. به آن جاری بکنیم، معارض است با اصالت الحل این یکی. نمیتونیم به هیچ کدام اصالت الحل جاری بکنیم، اشتباه باید از کلاه ما بکنیم. حالا بنابر این که به یکی اصالت الحل جاری بکنیم، اونم در ما نحن فیهدیم، در اون مشتبه شبهه محصوره ای که مربوط به میته و مزکا باشد، جاش اینجا نیست، واضحتون شد. ها میگه که و این کان هاذا الکلام مخدوشا فی هاذا المقام زن، ولو این کلام یعنی اجرای اصالت الحل در احدهما مخدوشه، یعنی اونم اشکال حدشه دارد در این مقام، یعنی در مقامی که اصالت عدم تسکیم نباشه. لیکن جا نفهمیدم خود این تجاشی. خب لکن القول به ممکنون هنا، به هر صورت قول به آن یعنی میتونیم به اصالت الحل به یکی جاری بکنیم، در این جاهایی که از قبیل میتن باشه، مشتبه به میتن باشد، اونجا ممکنه، اما به خلاف ما نحنفی، به خلاف آنچه که ما در آن صحبت میکنیم. ما در چه صحبت میکنیم نور چشمانم؟ ما در مشتبه اینی که بینه هم محصوره باشد، بین چی بچه؟ بین مزکا و غیر مزکا. در اینجا کدوم اصل حاکمیت دارد نور چشمانم؟ اصالت عدم تزکیه. آیا میتونیم اینجا به یکی از این مشتبهین اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، اصالت الاباحه جاری بکنیم یا نه؟ نمیتونیم. لما ذکرنا، به اون دلیلی که ما دلیلش را گفتیم دیگه، یعنی اصالت عدم تزکیه اینجا نمیگذارد. فهم اشارهش بر این است که اگر در شبهه محصوره در جاهای دیگر گفتید که یکی را میتونه حلال بداند اون یکی را دست نزنه، معناش این است که یکی را به جای حلال یکی را به جای حرام قرار میدهد. این دیگه فرقی نمی کند که مشتبه به میته باشد یا مشتبه به غیر میته باشد. در مشتبه به میته هم یکی را بر میداره میگه که اینه به جای حلال قرار دادم استفاده میکنم، اونه به جای حرام قرار دادم. دیگه شما نباید بگید اصالت عدم تسکیه نمیگذارد، نه از اون بابت نیست. ما یکی از اینها را به جای مزکا قرار دادنه اگر جایز باشد، یعنی اینو میتونیم به جای مزکا قرار بدیم، اونو به جای میت قرار بدیم، دیگه اصالت عدم تسکیه اینجا کاردش نمیبره. پس هم اشارش بریم اونجا همینطور دیگه، کاسه این مشتبهین، اینا این مشتبهین. بنابر این قولی که من میتونم یکی را دست نزنم یکی را مرتکب بشم، بنابر این قولها، اما انشاءالله بحثش خواهد آمد که هیچ کدوم را نمیشود دست زد مگر اینکه یکی از محل ابتلا خارج بشود، یکی منجز نباشد که جاش اینجا نیست دیگه، انشاءالله میره. و عن العلامه، ببینیم علامه این دوتا خبر را چه کار کرده. اون دوتا خبری که یکی صحیحه بود یکی حسنه بود، میگفت که مشتبهین را یکیش را البته میشود به اون کافر مستحل فروغ، اون علامه چه کار میکنه؟ و عن العلامه حمل الخبرین علی جواز استنقاض مال المستحل للمیت بذلک برضاه. علامه گفته این خبرین به خاطر این است که میگه که اون کافری که میت را حلال میدونه ها، آخه مال او در ما مسلمان ها حلاله. خب از یک راه دیگر نمیتونم استنقاض مال بکنم، یعنی به استنقاض به چنگ آوردن مال او را به چنگمون بیاریم، با این حیله و کلنگ مال او را ما استنقاض میکنیم، یعنی یه مشتبه به میته را میفروشیم بلکه یه قدر از مال او استنقاض بکنیم به چنگ بیاریم مال او بر ما حلاله. از این راه بخواهیم به چنگ بیاریم مال او را الان اشکال میکنیم. الله میگه که پس این روایت این که میگه که جایز است به کافر بفروشید، یعنی چون مال او حلاله از این راه استنقاض مال او را میخواییم بکنیم، نه راست راست حلاله. اینم ایرادش اینه که همه کافرها مال اونها در مسلمانها حلال نیست، ممکنه کافر ذمی باشد. الان حکومه کفار فرق کفر در اینجا که زندگی میکنن، یک مسلمان حق نداره که به زور مال اونها را از دستشون بگیرن. حکومت اسلامی در اونها امان داده، یا حالت ذمیگری یا اگر مشرک هم باشد حالت معاهد دارد. معاهد معناش اینه که کافر تو کشور اسلامی زندگی بکن، با این شرایط با دشمنها همکاری نکن، مال تو جان تو ناموس تو در امن است و امان است. پس ما نمیتونیم مال او را به دست بیاریم. شما که میگید که از این راه مال اونها را میخواییم به دست بیاریم، این هم درست نیست. ممکنه مال اونها حرام باشه بر ما، مثل اینکه ذمی باشه یا معاهد. بله بله، مگر مثلا یک جاسوس یهودی اینجا هم ما بگیم که الناس مسلطون علی اموالهم، در کشور اسلامی جان و مال او را احترام قائل بشویم، بگیم حق نداره مال او را، در صورتی است که مالش احترام داشته باشد. اما وقتی که جاسوسی کرد، خیانت در حکومت اسلامی کرد، دیگه مال او احترام ندارد. الناس مسلطون علی اموالهم دیگه خانه نشون. بله نه ما نمیتونیم، نه مسلمان باشد ولو خیانت در اسلام هم بکند، ما نمیتونیم مال او را بدون اجازه حاکم، نه بدون حاج دست در دست حاکمه، نمیتونیم. با من باشید. حمل الخبرین علی جواز استنقاض مال المستحل للمیت بذلک، حمل بکنیم که یعنی با این راه در این دو تا روایت گفته که بفروش یه مالی از اون کافرات به چنگ بیار، بی رضاهو به رضایت اون کافر، یعنی خودشان راضی باشه مال او را استنقاض بکن. وقیه این حملم درست نیست. علامه که این روایت این را چنین حمل کرده، ایرادش اینه ان المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاض من، اونی که حلال میدونه کافره، گاهی از کسانی است که استنقاض از او، یعنی مال به چنگ آوردن از او جایز نیست، مثل کافر ذمی یا کافر معاهد. الا بالاسباب شرعیه جان، بله در غیر اینها جایز، الا بالاسباب شرعیه، مگر مال اونها را در صورتی به دست میاریم که سبب شرعی باشد، چیزی بفروشیم، چیزی اجاره بدیم، اجیرشون باشیم. علی علیه السلام گاهی اجیر میشد به یک یهودی، اجیر کار میکرد. در چه موقعیت؟ در اون موقعیت که اسلام حاکمیت داشت، اسلام کلن یک عطوفت مطلقی، اونهایی که در واقع چهره اسلام را به یک شکل تبلیغ میکنن، بابا اسلام به مشرک هم امان میدهد. به مشرک میگه مشرک سر جات بشین، توطئه نکن، خیانت نکن، جاسوسی نکن، خیانت در انقلاب نکن، بشین سر جات، در امن و امان هستی. ببینید اسلام همش محبت هست و عطوفت هست و این چنه اینه. ها این است که میگه مال او هم حرام است در یک شرایط خاص. بلاسوا کذمی و یمکنو حملهما، بازم یه حمل دیگری پیدا بکنیم به اون دوتا روایت، یمکنو حملهما علی صورت قصد البای المسلم اجزاءها، این مسلمان که میته مشتبه را میفروشه به اون کافر، قصد میکنه من اجزایش را میفروشم، پشمش را، مثلا لا تهلو هل حیاتو حیات در اون اجزا حلول نکرده، من از صوب از پشت و لعظم استخوان و شر مو. صوب البته در گوسفند و شتر و اینها میگن، بعضی ها میگن که ودر در شتر به کار برده میشود، شر در بز و اختر همار در اینجا شر به کار برده میشود. ریش در موی بدن پرنده ها به کار برده می شود. پس صوف داریم، شر داریم، ودر داریم، ریش داریم، چهار چیزه. اینا دیگه جاش اینجا نیست، خودتون می دونید. و نحوه ها و امثال اینها را قصد بکنه و تخصیص المشتری المستحل. و چرا بس به این قصد می کنه به غیر مستحل هم بفروشه دیگه، یعنی به قصد اون حیاتی که اون اجزایی که حیات حلول نکرده به مسلمان هم به این قصد باید بتونه بفروشه. میگه نه، ما میگیم که به این قصد مخصوص است به مستحل بفروشه. چرا؟ مستحل تو نیتش خوردن گوشت این هم هست. میگه که و تخصیص المشتری بالمستحل به این جهت است که لأن الداعی له علی الاشتراء اللحم ایزن، باعث اون کافر در خریدن این مشتبه به میته خوردنش هم هست، لحمش هم هست، اما من لحمش رو قصد نمی کنم، داعی او هر چی میخواد باشه باشه، من قصد می کنم استخوانش را، شاخ این گاو که مشتبه به میته هست دارم می پوشم. ولا یوجب ذلک فساد البیعه، و این موجب نمی شود بیع من فاسد باشه، ما لم یقع العقد علیه، مادامی که عقد به لحم واقع نشود، یعنی من عقد را به لحم واقع نمی کنم، به پشمش واقع می کنم، داعی او اینه که لحمشم می خوره به من چه افتره. و فی مستطرفات سرایر، در مستطرفات سرایر، سرایر اسم کتاب است، مالی ابن ادریس، او را هم هلی می گن. در آخر این کتاب یه بابی هست که اسمش را مستطرفات میگن، یعنی یه بحث هایی هم در آخر این کتاب اضافه کرده، اسم اون آخر کتاب را گفته مستطرفات سرائر، یعنی مستطرفات هم به این مناسبت میگن، یعنی اونها را تردلیل باب در کتاب سرائر آورده است. ملتبیل شده؟ ها، اسم کتاب سرایر، اسم کتابی مستطرفات هم آخرشه، یعنی یک بابی است که در آخر اون سرایر هست. در مستطرفات کتاب سرایر ان جامع البزنطی صاحب رضا علیه السلام، از جامع بزنطی که اونم از اصحاب امام رضا علیه السلام، قال سألته عن الرجل، میگه که این روایت رو دقت کنه، میگه من از یک نفر پرسیدم، یعنی درباره یک مرد پرسیدم، سألته زمیر سلطو برمگه به امام رضا علیه السلام، یعنی از امام رضا علیه السلام پرسیدم، ان رجل یعنی ان خصوص رجل، درباره یک مرد، یکون له الغنم، گوسفندی دارد، یقطع من الیاتها، دنبه آن را میبره. آخه بعضی ها در بعضی ها الان هم هست، بعض گوسفندها دنبهش که زیاد میشه اونو یه مقداری میبرن، پانسیمان میکنن که اون گوسفند به عذاب نیفته، دنبهش اینقدر سنگین میشود، زمین کشیده میشود که مجبورن یه قدر از آن ببرن، پانسیمان میکنن، خوب میشه، باز زندگی میکنن. این از که میپرسید که از یک مردی که قسمتی از دنبه گوسفند زنده را میبره، اون دنبه را چه کار بکنه که بریده از گوسفند زنده؟ ببین، یکتا اومین علیات ها، علیات هم جمعی علیه است، علیه نخانه، علیه دنبه، علیات دنبه ها، رهی احیا اون، در حالتی که آن زنده است، یعنی اون غنم هم زنده است، ای اصله ایون تفعبی ها، آیا صلاح هست و شرعی هست که از اون دنبهی که بریده از اون انتفاع کنه؟ قال نعم، امام علیه السلام فرمود آری، یذیبها و یسرج بها، اونو آبش کنه، ذوبش کنه و تو چراغ روشن کنه، یسرج یعنی تو چراغ روشن کنه، قدیم این چنین بود دیگه، درست؟ اما ولا یاکلها ولا یبیعها، اما نخورد و بیع هم نکند، از این استفاده می شود که انتفاع جایزه اما بیعش جایز نیست. شیخ انصاری میفرمود که اون روایتی که میگفت که انتفاع جایزه، هر چیزی که انتفاع جایز باشد بیعش هم به خاطر اون منافع محلله مقصودت بیعش هم جایز باشه. اما این روایت گفت که نه، انتفاعش جایزه، بیعش جایزه. ببین و سوجهت الکفایه العمل بها، و چی شمرده باز محقق سبزواره عمل به این روایت را طبعا به ما حکاه شهید عن العلامه، به تبعیت آنکه شهید از علامه حکایت کرده فی بعض اقواله، در بعض اقوالش، اما در روایت شاذتون، چون این روایت مطابق فتوای شیخ نیست. شیخ فرمود که هر چی که قابل انتفاع باشه به ایشان باید جایز باشه، ولی این روایت گفت که انتفاع جایزه، یوزی بها و یسرجو بها، اما لا یکن ولایتی، نباید بخوره، نباید، این برخلاف. پس چی کار بکنه؟ ایشون میگن که بر روایت شاذه، که ولی روایت شاذه. ذکر علی هلی، علامه هلی ذکر کرده بعد ایرادها، بعد از اینکه این روایت را ذکر کرده، اینها من نوادر الاخبار، گفته که از نوادر و از شذوذ اخبار است. ولی اجماع منعقد علی تحریم المیته، در حالی که اجماع منعقد است که میته هم حرامه و تصرف فیها، تصرفش هم حرامه، علی کل حال الا اکلها للمستر، همه تصرفات در میته جایز نیست به خاطر اون اجماع ها. ما هم یادتون باشه لولا الاجماع گفتیم که اگر از اجماع نترسیم تصرفات جایز باشه، انتفاع جایز باشه، بهش هم جایز باشه. این میگه که تصرفات جایز بهش جایز نیست، پس این از نوادره، چون اجماع داریم که میترا هیچ گونه تصرف نمیشود کرد. اقول ما انها معارضت، با من باشید تمام میشه الان، ما انها معارضت بما دل علی المن، میگه که با وجود این که این معارض است به آنچه که دلالت میکند، علی المن این من موردها، از مورد خودشم من امی کند معللن به قوله علیه السلام اما عملت، اما علمت، عملت قلط است، اما علمت انه یصیب الصوب والید و هو حرام. در اون موردشم باز میگه که اگر تصرف از این میت بکنی، یعنی آبش بکنی، تو چراغ روشن بکنی، آیا نمیدونی که گاهی به لباست به بدن اصابت میکنه و آن حرامه؟ و مع الاغماض عن المرجحات، میگه که باز وقتی معارض شد نمیدونیم به این روایت عمل بکنیم که میگه تصرف جایزه، یا اون روایت را عمل بکنیم که میگه که تصرفات هیچ جایز نیست. وقتی معارض شد باید بریم مرجحات را پیگردیم، ببینیم مرجح دارد این دارد به این عمل کنیم، اون دارد به اون عمل، میگه از اونام از مرجحات ما اغماض بکنیم، یرجع الى عموم ما دل علی المنع عن الانتفاع بالمیت مطلقا، رجوع میکنیم به اون عام، گفته که از میت به طور مطلق تصرف و انتفاعات و جمیع تقلب جایز نیست، یعنی نه به این عمل میکنیم نه به معارضش عمل میکنیم، اینا با هم کشتی گرفتن میریم سراغ اون عمومات. اون عمومات چی گفته؟ انتفاع بهره برداره از میته جایز نیست. خیلی خوب، ما ان صحیحته صریحتون فی المنع عن البیع، غیر از این صحیحه که صراحت دارد که از بیعش هم که ممنوعه، الا ان یهمل علی ارادت البیع من غیر الاعلام بالنجاسه، مگر حمل بکنیم که این که میگه بیعش جایز نیست، اونجا بیعش جایز نیست که اعلام نکنه، یعنی به طرف اعلام نکنه که این میته است، اونجا بیعش جایز نیست. و اما اگر به طرف اعلام کنه آقا این میته است و من به تو میفروشم، فقط برای خوردن نه، برای استفاده نه، برای اسراج، اونجا مانعی ندارد. خب هر روز دیگه روزهای چهارشنبه، خب ما یه اسلام سه تا صلوات بدرقه کنیم.